سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر از ستاره. می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره. عاشقانه می خوانم از گل روی ماهش. بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، شاید که قلب
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ساخت و بازسازی 152 مرکز بهداشتی درمانی تا پایان امسال در ولایت سغد. افزایش 6 برابری صادرات سنگ مس تاجیکستان به قزاقستان. و تقویت همکاری تاجیکستان و کره جنوبی با هدف کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صد 152 مرکز بهداشتی درمانی تا پایان امسال در ولایت سغد احداث و بازسازی می شود. رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد گفت دولت در حال حاضر تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت خدمت پزشکی انجام می‌دهد. وی گفت اقدامات مؤثر برای حفظ سلامت و مراقبت از مردم، پیشگیری از ابتلای شهروندان به بیماری‌های مختلف، بهبود عملکرد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در حال اجرا است. رجب احمدزاده خاطر نشان کرد بودجه بخش سلامت در 5 سال گذشته حدود 25 میلیون سومانی افزایش یافته است و امسال نیز حدود 600 میلیون سومانی از محل اعتبار منطقه‌ای برای این بخش اختصاص یافته است. رئیس ولایت سغد افزود افزایش اعتبار بخش بهداشتی و واردات تجهیزات مدرن پزشکی دسترسی بیشتر مردم را به خدمات با کیفیت و تخصصی بیشتر بهبود می بخشد. گرده همایی بین المللی امنیتی در روسیه در حال پایان یافت که وزیران دفاع و مقامات نظامی امنیتی بیش از 100 کشور امریکا را اصلی ترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در جهان دانست. در این رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از مسکو می شنوید.
گرده همایی بین المللی امنیت که امسال برای دهمین بار به میزبانی روسیه برگزار شد، پس از کنفرانس امنیتی مونیخ بزرگترین نشست امنیتی در سطح جهانی است. جایی که وزرای دفاع و مقامات عالی رتبه نظامی امنیتی بیش از 100 کشور جهان در آن شرکت داشتند. رئیس جمهور روسیه در این نشست معتبر امنیتی به تندی از سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه آمریکا انتقاد کرد و واشنگتن را عامل بی‌ثباتی در جهان دانست.
ماجراجویی آمریکا در تایوان فقط سفر یک سیاستمدار غیرمسئول نیست، بلکه بخشی از راهبرد آگاهانه آمریکایی‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع منطقه و جهان و نیز نمایشی وقیحانه از بی‌احترامی به حاکمیت سایر کشورهاست.
ارتش بود شایگو وزیر دفاع روسیه نیز سیاست‌های آمریکا و ناتو را محکوم به شکست دانست.
هدف واقعی آمریکا از ایجاد ناامنی در جهان، افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف جهان و جلوگیری از افزایش کشورهای مستقل است.
سردار سرتیپ خلبان علی عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح نیز به نمایندگی از ایران سخنران مراسم آغازین این اجلاس بود.
نگاه مستکبرانه و خودخواهانه دیگر تحمل نمی شود.
سردار عبداللهی ضمن تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل بین المللی از جمله مسئله فلسطین، سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان از نقش ایران در نظم جدید جهانی مبتنی بر دنیای چند قطبی گفت.
با اطمینان می‌گوییم تمام دفاعی ما برای هیچ کشوری تهدید نیست.
سردار عبداللهی این را هم گفت که آمریکا برای تثبیت سیاست یک جانب گرای خود امنیت در جهان را به گروگان گرفته و جنگ در اوکراین را محصول نیرنگ و تزویر واشنگتن دانست. سخنرانان این نشست مهم امنیتی در سطح جهانی از ایران و روسیه و چین گرفته تا کشورهایی از شرق تا غرب آسیا و آفریقا آمریکا را اصلی ترین عامل ناامنی های کنونی در جهان معرفی کردند. رایزنی های معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه این نشست هم ادامه یافت. از جمله گفتگو و مذاکره با الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه و ملاقات با وزیر دفاع عراق. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
معاون اول قوه قضاییه با شهر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه که به منظور شرکت در 17 اجلاس رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، امروز با شهر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات که محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز حضور داشت، بر ضرورت توسعه و ارتقای روابط ایران و تاجیکستان در حوزه قضایی تاکید و زمینه همکاری بین همدیگر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در نیمه اول سال جاری تاجیکستان با قزاقستان با مبلغ بیش از 87 میلیون دلار سنگ مس صادرات کرد که نسبت به میزان مشابه سال گذشته 6 برابر بیشتر است. در ماه ینور تا ایون سال 2022 حجم نقد صادراتی سنگ مس از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 87 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به شاخص زمان مشابه سال گذشته 6 برابر بیشتر است. از نظر حجم صادرات سنگ مس تاجیکستان به قزاقستان 40,086 تن را تشکیل داده است. همچنین تاجیکستان طی این مدت با مبلغ 130 میلیون دلار سرب کارکرد شده و قزاقستان صادر کرده است. گفتنی است که در نیمه اول سال جاری حجم کل صادرات محصولات از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 51% افزایش یافته است. جنگ آب در فرانسه. آب که قرن‌ها به عنوان یک منبع پایان نپذیر در قاره سبز تلقی می شد، اکنون با تغییرات آبی هوایی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شدیدی را همراه آورده است. در این باره گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از پاریس می‌شنویم.
آب که قرن‌ها به عنوان یک منبع پایان ناپذیر در قاره سبز تلقی می‌شد، اکنون با تغییرات آب و هوایی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شدیدی را به همراه آورده است. این جدیدترین قاب ماهواره‌ای مخابره شده از فرانسه گویای فاجعه است که خشکسالی به راه انداخته. هر دو تصویر مربوط به دهم ماه اوت است. سمت چپ سال 2021 و سمت راست سال 2022. سازمان هواشناسی فرانسه میگوید در ماه گذشته میلادی 84% کسری بارش داشته ایم. این میزان خشکی و کمبارانی هرگز در تاریخ این کشور ثبت نشده است. در این شرایط بحرانی رسانه‌ها و مطبوعات فرانسه از به راه افتادن جنگ آب خبر می‌دهند. آنها از قطع اجیره‌بندی آب آشامیدنی در برخی شهرها، سرقت و آبدزدی از حوضچه‌های مربوط به اتباع حریق، درگیری لفظی شهرداران در خصوص میزان حقابه رودخانه‌ها، شکستن استخرها و جکوزی افراد ثروتمند، حمله به زمین‌های کشاورزی با مصرف آب بالا و تظاهرات درگیری کشاورزان با پلیس به عنوان بخشی از این جنگ آب نام بردند. علاوه بر این تنش‌های اجتماعی، خشکسالی استثنایی در فرانسه پیامدهای اقتصادی فراوانی نیز به همراه داشته است. طبق برآورد شرکت‌های بیمه، با وجود افزایش 200% نرخ قراردادها تا سال 2050، این شرکت‌ها 143 میلیارد یورو به خاطر تغییرات آب و هوایی ضرر خواهند کرد. بیمه‌ها می‌گویند 10 میلیون واحد مسکونی در فرانسه در اثر خشکسالی ترک برداشته و در آستانه ریزش قرار دارند.
La moitié des maisons individuelles en France, 54%.
خشکسالی و گسل زمین باعث شده بیش از 54% خانه‌ها در معرض خطر ریزش قرار بگیرند. متوسط هزینه تعمیرات هر خانه 16300 یورو برآورد می‌شود.
از سوی دیگر فدراسیون ملی اتحادیه‌های کشاورزان و دامداران فرانسه پیش‌بینی کرده است به دلیل خشکسالی و کمبارانی دیگر غذایی در مراتع برای گاوها وجود ندارد و دامداران مجبورند از یونجه‌های ذخیره شده استفاده کنند. بنابر این پاییز و زمستان امسال تولید شیر تمام می‌شود.
Dans les 6 prochains mois, il manquera de lait au niveau des industries laitières en France.
در 6 ماه آینده فرانسه با کمبود شدید شیر در صنایع لبنی مواجه خواهد شد.
خشکسالی همچنین منجر به کاهش 23% تولید برق از سدها شده است. پیش از این نیز فرانسه به دلیل مشکلات فنی نیمی از راکتورهای هسته‌ایش را از مدار تولید خارج کرده بود. حالا با توجه به جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه پاییز و زمستان سختی پیش رو خواهند داشت. از سوی با قطع گاز روسیه مواجه خواهند شد و از سوی دیگر با اثرات و پیامدهای خشکسالی بی سابقه.
یکی از پیامدهای اقتصادی خشکسالی در فرانسه کاهش سطح آب رودخانه ها و کانال های آبیه. اینجا رودخانه سن به طول 777 کیلومتر نقش عمده ای در اقتصاد و بخش توریسم فرانسه داره. حدود 40% از جابجایی ها و حمل و نقل کالاهای فرانسوی از طریق این آبراه انجام میشه. پیش بینی میشه در صورت ادامه خشکسالی این رقم به حدود 1/3 کاهش پیدا کنه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اثر آتش‌سوزی یک دستگاه ماشین باربری در ناحیه اسماعیل سامانه یک نفر جان باخت، همچنین 2 نفر نیز به دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری شد. این حادثه ساعت 22:10 به وقت محلی رخ داد. گفته می شود ماشین باربری به شرکت روغن سارا بود که به دلیل نامعلوم دچار سوخت آتش سوزی شد. فوت شده جوان 28 ساله ساکن دوشنبه، یک مجروحان 42 ساله از اهالی ورزاب و نفر دوم 45 ساله از اهالی دوشنبه. نفر اول در آتش سوزی 92% از اعضای بدنش سوخت، نفر دوم 44% سوختگی در بیمارستان بستری شد و پزشکان وضعیت یکی از مجروحان را وزنین ارزیابی کردند. عوامل انتظامی در حال بررسی علت آتش سوزی هستند. تاجیکستان و کره جنوبی در حال گسترش همکاری در زمینه کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی هستند. همکاری در زمینه کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی و ارائه کمک های اولیه آسیب دیدگان در دیدار رستم نظرزاده، رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی تاجیکستان با هیئت کمیته آموزش و بهداشت کره جنوبی برای ریاست مانگ سیب سیم بحث و بررسی شد. رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی تاجیکستان در این جلسه گزارش از وضعیت فعلی فعالیت نهاد زیرمجموعه خود ارائه کرد. همچنین طرفین در این نشست از همکاری سازنده تاجیکستان و کره جنوبی در زمینه کاهش خطر بلاهای طبیعی ابراز رضایت کردند. افزایش به سابقه تنش در مرزهای مشترک سوریه و ترکیه. مرزهای 900 کیلومتری سوریه و ترکیه در 24 ساعت گذشته شاهد درگیری‌های پراکنده بود. در این باره گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
مرزهای 900 کیلومتری سوریه و ترکیه در 24 ساعت گذشته شاهد مبادله آتش و درگیری‌های پراکنده ای بود. در این درگیری‌ها بیش از 50 نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند. ارتش سوریه اعلام کرد در حمله جنگنده‌های ترکیه به پایگاه‌های مرزی در شمال استان حلب 3 سرباز سوری کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند.
نعدیم بامان الله بالمجا.
استراحت می‌کردیم که ناگهان با حمله خمپاره‌ای از طرف مرز ترکیه مواجه شدیم و بعد از اون هم جنگنده‌های ترکیه پایگاه‌های ما رو هدف قرار دادند. برای ما تعجب برانگیز بود چون از طرف ما حتی یک گلوله هم به سمت خاک ترکیه شلیک نشد.
ارتش سوریه هم در واکنش به این حمله شماری از پایگاه‌های مرزی ترکیه را هدف قرار داد که 5 کشته و زخمی بر جا گذاشت.
انتظار ما از ترکیه برقراری آرامش در مرزها، نه ایجاد تنش و درگیری. رفتار آنکارا برای ما غیر قابل فهم. در عرصه دیپلماسی خواهان مذاکره و توافق هستند و در میدان جنگ افروزانه برخورد می‌کنند.
حملات ارتش ترکیه تنها به شمال استان حلب محدود نمی‌شود، بلکه این حملات استان‌های مرزی حسکه و ورقه را هم در بر گرفت. در سایه ادامه درگیری‌ها و تنش‌ها که اخیراً به طور بی‌سابقه‌ای در مرزهای مشترک دو کشور افزایش یافته، ناظران در دمشق می‌گویند گفتگوی بشار اسد و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور سوریه و ترکیه آنطور که آنکارا مطرح کرده بعید به نظر می‌رسد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
یکی از شهروندان تاجیکستان با عنوان معاون نماینده دائمی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در قزاقستان تعیین شد. پیش از این حجمت او به عنوان معاون دفتر این سازمان در ترکیه و رئیس برنامه توسعه و سازمان ملل متحد در آذربایجان فعالیت میکرد. سهراب حجمت او 25 سال تجربه در بخش های توسعه و مدیریت طرح در سازمان های بین المللی، نهادهای دولتی و بخش های خصوصی دارد. وی فارغ تحصیل حقوق از دانشگاه ملی تاجیکستان، او تحصیلات خود را از در دانشگاه مسکو و نواد آمریکا ادامه داد. او کار خود را به با عنوان بازپرس در دادستان کل تاجیکستان آغاز کرد، اما خیلی زود به سازمان‌های بین‌المللی رفت. دو نامزد جانشینی باریس جانسون نخست وزیر انگلیس تمام تلاش خود را برای جلب آرای اعضای حزب و به دست آوردن کلید دفتر نخست وزیری به کار بستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن میشنوید.
دو نامزد جانشینی جانسون نخست وزیر انگلیس در حالی تمام تلاش خود را برای جلب آرای اعضای حزب و به دست آوردن کلید دفتر نخست وزیری به کار بستند که تازه ترین نظرسنجی های منتشر شده در نشریه گاردین نشان می‌دهد. اعضای حزب محافظه‌کار به رغم پرونده رسوایی‌هایی که جانسون به بار آورده، او را شایسته‌تر از دو نامزد جانشینی‌اش می‌دانند. در این نظرسنجی 63% جانسون را بر لیست راس وزیر خارجه دولتش و 68% جانسون را بر ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری مستعفی جانسون ترجیح می‌دهند. با این حال فعلا لیست راس بخت نخست جانشینی بوریس جانسون است. نتیجه نهایی را رأی 160 هزار عضو حزب حاکم محافظه‌کار تعیین می‌کند. خارج از دایره حزب حاکم محافظه‌کار و در میان آحاد جامعه، اولویت سامان دادن به مشکلات روزافزون اقتصادی است که هر روز چشم‌انداز بدتری درباره آن ارائه می‌شود.
گمان من اینه که در مورد بحران مواد غذایی و قیمت اونها داریم به شرایط آخر زمانی میرسیم.
به گفته نهادهای ناظر، بخش عمده افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس ناشی از اقدام دولت‌های غربی در تحریم روسیه است. افزایش بهای انواع کالاها و خدمات، به ویژه بهای انرژی در انگلیس، هزینه‌های زندگی را در این کشور به بالاترین میزان در دهه‌های اخیر رسانده و به گفته مؤسسات خیریه، حتی شماری از شاغلان را به کمک گرفتن از بانک‌های غذا واداشته.
The need to access food in an emergency.
تازه ترین برآوردها متوسط هزینه انرژی خانوارها از 800 پوند در سال به حدود 5000 پوند افزایش خواهد یافت.
قیمت همه چیز گران شده. بیشتر از همه انرژی سوخت. در این شرایط خیلی از خانواده ها حتی از تامین ضروری ترین نیازهای زندگی هم در ماندند. وعده های نامزد های نخست وزیری هم نمیتونه به مردم امید بده، چرا که مردم از سیاست مداران وعده های دروغ زیاد شنیدن.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس، در حالی که سود شرکت های بزرگ نفتی در ماه های اخیر به بالاترین میزان در 14 سال اخیر رسیده، قشر های کم درآمد در این کشور که زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، در ماه های آینده وضعیت بدتری پیدا خواهند کرد. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان. سخنگوی وزارت امور خارجه از آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیشتر در اظهارات خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران که به دلایل امنیتی با حکم دادگاه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند شد و اعلان کرد که این کشور در تلاش برای آزادی این افراد است و از سوی دیگر رابرت مالی هم همین درخواست را مطرح کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اظهارات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین رابرت مالی نماینده ویژه این کشور در امور ایران درباره موضوع زندانیان گفت: جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل از برجام بارها از کانال‌های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان به طرف آمریکایی اعلان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: جای تعجب است که طرف آمریکایی به جای عمل و رفع موانع در این زمینه صرفاً به اجرای نمایش‌های تبلیغاتی ضد جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. رقابت‌های جدای کشورهای اسلامی با کسب 3 پیروزی و 3 شکست برای ایران پیگیری شد. محمد سعیدی در وزن مین‌های 90 کیلوگرم جوداکار ایرانی در دومین مسابقات خود در برابر نماینده از تاجیکستان قرار گرفت و مغلوب حریف شد. قاسم باغچاقی در وزن 90 کیلوگرم در دومین بازی خود در برابر مجید خاقانگور از تاجیکستان قرار گرفت و مغلوب او شد. باغچاقی پیش از این شاه حسین از پاکستان را مغلوب کرده بود. مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: دو بازی تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال تا جام جهانی در نظر گرفت که در اردوی استریا برگزار خواهد شد. اظهارات حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال ایران را بشنوید.
ما دو روز پیش یه جلسه خیلی خوبی به همراه آقای ماجدی و آقای اسکوچیش داشتیم که فوق‌العاده جلسه خوبی بود. در رابطه با برنامه‌های آینده تیم ملی صحبت کردیم، اردوهایی که خواهیم داشت در آینده و مشکلاتی که حالا تو قبل داشتیم همشو گذاشتیم کنار. همه باید دست به دست هم بدیم تا ایشالله 100% آسیب شناسی شد. هم مربی تیم ملی آقای اسکوچیش، هم خود آقای ماجدی و هم خود ما نشستیم و تقریبا تونستیم اون مشکلاتمون رو پیدا کنیم و ایشالله تو اردوهای بعدی این مشکلات رو قطعا نخواهیم داشت. این مستلزم حمایت هم رسانه و هم پیشکسوت ها، چون چیزی که خیلی مهمه برای ما و تمام تیمایی که نزدیک به جام جهانی میشن اون آرامش تیمیه، که اون آرامش کمک میکنه که شرایط تیم ملی روز به روز بهتر بشه، یک دلی و اتحاد توی تیم ملی حاکم بشه تا ایشالله بتونن بچه ها 3 بازی خیلی خوب انجام ده. ما تو تاریخ سپتامبرمون که از روز 20 قرار شروع کنیم، یا 20 یا 21 باید ببینیم لیگمون، اگه 19 امروز چون صحبتی
شهری بر ماه،
بله صحبتی که با آقای اسکوچیش داشتم میخواست که بازی ها 19 تموم بشه و ما 20 بیایم تو اردو. بعد با آقای سهیل مهدی اون هماهنگی لازم بشه، ولی خب ما برنامه‌ای که داده بودیم تا 20 بازی باشه و 21 اردوی ما شروع میشه با بازیکنایی که در ایران هستن تا روز 26 که یه بازی تدارکاتی خواستن آقای اسکوچیش و من امروز صحبت کردم با آقای مهدوی کیا که بتونیم یه بازی دوستانه خوب با تیم ملی امیدمون انجام بدیم و 27 پرواز کنیم به سمت اتریش. بقیه بازیکن‌ها هم چون روز 28 شهریور اولین روز فیفا دیه که بچه های تیم ملی هم که تو خارج از ایران هستن به ما اضافه بشن و اول مهر اولین بازیمونه که انشالله تدارک دیدیم که تا چند روز آینده به قرارداد میره و امضا میشه. سنگال بازی دوممونه که 5 مهر هستش که قراردادش امضا شده، قطعی شده بازی سنگالمون توی اتریش هست. بازی اولمون هم توی اتریشه، تو مراحل پایانیشه که انشالله فکر کنم ظرف 1-2 روز آینده قرارداد امضا بشه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی، تفسیر سیاسی با موضوع بررسی و کنش مثبت روسیه به پیشنهاد ایران درباره طرح اتحادیه اروپا را میشنوید. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در مصاحبه با شبکه CNN گفت که پیشنهاد ایران در مورد توافق هسته‌ای به اتحادیه اروپا و آمریکا بسیار حرفه‌ای و منطقی است و اکنون توپ در زمین آمریکا قرار دارد. وی در خصوص مسئله تحقیقات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ایران گفت: به نظر می رسد این مسئله حل شده است. واکنش مثبت روسیه به عنوان یک از اعضای گروه 4 به علاوه 1 و پیشنهاد ایران درباره طرح ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا که در واقع بر مبنای نتایج توافق صورت گرفته در مارس سال 2022 است، نشان دهنده موضع منطقی تهران است. روسیه بارها بر حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین تاکید کرد و آمریکا را مقصر وضعیت پیچیده و چشمانداز مبهم توافق هسته‌ای برجام دانست. مسکو بارها بر ضرورت حفظ برجام و اهمیت آن برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز ضرورت ایجاد توازن بین حق و تکلیف درباره برجام تاکید کرده است. در این راستا سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه در 4 آگوست ضمن حمایت از موضع ایران درباره رفع تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای خواستار تجدید نظر آمریکا در موضع خود و بازگشت به این توافق بین المللی شد. سرگئی لاوراو گفت امریکایی ها از طرح خارج شدند که همه طرف های دیگر و خود امریکایی ها آن را تایید کرده بودند. با توجه به اینکه واشنگتن تلاش کرد این توافق را از بین ببرد، خودش هم باید با تجدید نظر در موضعش و آن برگردد. دور جدید مذاکرات لغو تحریم ها پس از وقفه 5 ماهه در 4 آگوست در وین آغاز شد و این مذاکرات پس از 4 روز در 8 آگوست با بازگشت هیئت‌ها به پایتخت‌ها پایان یافت. برگزاری این دور از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلان کرد که بسته‌های پیشنهادی جدید را مطرح کرد که شامل راهکارهای بروز درباره رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است. در پی پایان یافتن این دور از مذاکرات، مقامات اتحادیه اروپا ادعا کردند متن نهایی به طرف‌ها ارائه شد و قابل تغییر نخواهد بود. این موضع اروپایی ها از سوی ایران رد و اعلان شد که با توجه به ادامه بحث درباره چند موضوع مهم باقی مانده، هنوز در مرحله فرا نرسیده است که بتوان از نهایی شدن متن توافق سخن گفت. ایران از ابتدای مذاکرات همواره اعلان کرده است که برای رسیدن به یک توافق پایدار و قابل اتکا آمادگی دارد، اما در این زمینه از خطوط قرمزش عبور نخواهد کرد. تهران در عین حال با منظور دستیابی به توافق، پیشنهادات و ابتکارات عملی را دوشنبه شب به طرف اروپایی ارائه کرد. اگر دولت آمریکا همچنان از پذیرش خواسته های منطقی و اصولی ایران امتناع کند و اصرار بر سیاست شکست خورده تحریم ها داشته باشد، سازنده نخواهد بود. به همین دلیل نیز با توجه به ارائه پاسخ ایران به اتحادیه اروپا، واشنگتن با بیان اینکه در حال بررسی نظرات و درخواست‌های ایران با بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا است، اعلان کرد نظرات خود را ارائه خواهد کرد. اکنون گفتگوها در حال به مرحله سرنوشت ساز رسیده است که رسیدن به خط پایانی و توافق نهایی در انتظار تصمیم‌های سیاسی آمریکا با عنوان طرف نقض کننده توافق برجام است. مقامات ارشد ایران بارها اعلان کردند که لازمه رسیدن به توافق پایدار بودن به رفع تحریم‌ها به نحو تضمین شده است. و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهریمن فشار جهت استفاده ضد ایران در آینده باقی بماند. به هر حال اکنون توپ در زمین آمریکا است و اگر دولت این کشور موضع واقع بینانه اتخاذ کند، می تواند انتظار داشت که توافق در آینده نزدیک حاصل شود. با این حال تهران خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه روزهای آینده روزهای مهمی برای توافق هسته‌ای است گفت: اگر آمریکا این انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. ساخت و بازسازی 152 مرکز بهداشتی درمانی تا پایان امسال در ولایت سوخت. افزایش 6 برابری صادرات سنگ مس تاجیکستان به قزاقستان و تقویت همکاری تاجیکستان و کره جنوبی با هدف کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های رادیو تاجیکی سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به موضوع تربیت از منظر امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً شما هم تا پایان همراه ما باشید. تربیت عبارت هست از شکوفا سازی استعدادها و جهت‌دهی آن به سوی کمال مطلوب. تربیت ضروری ترین نیاز انسان در زندگی است. انسان بدون تربیت صحیح راه به جایی نمی برد. نه از باغ زندگی خیش میوه شیرین می چیند و نه کام انسانهای دیگر را از ثمرات درخت وجود خود شیرین می کند. و بالاتران که نه به درک معنای انسانیت نائل می آید و نه به فتح قله های رفیع انسانیت دست می یازد. بدین ترتیب تربیت عالی ترین هدف پیامبران و اساسی ترین پیام کتاب ها و اولین و ضروری ترین وظیفه والدین است. ضرورت و اهمیت تربیت والدین را بر آن می دارد که به این مسئولیت بزرگ ارجی دوچندان نهند. برای ایفای درست آن خود را به صلاح و آگاهی از روش و فنون تربیت مجهز بسازند و با الگو گرفتن از مربیان موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند. بیشک معصومان علیهم السلام موفق ترین مربیان و سیره قولی و عملی آنها مهمترین الگو برای والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است. این گفتار بران است تا نکاتی از سیره تربیتی امام رضا علیه السلام در تربیت فرزند را یادآوری کند و گامی هرچند ناچیز در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام بردارد. سیره تربیت امام رضا علیه السلام با توجه به سفر آن حضرت به خراسان و دوری از کانون خانواده و نیز تک فرزندی چنان که برخی از بزرگان معتقدند بسیار قابل توجه است، چرا که تربیت فرزند یگانه آن هم از راه دور شیوه ای خاص می طلبد. و اما تربیت جریانی مستمر و فعالیتی تدریجی است که نه مرز می شناسد و نه زمان و مکان، بلکه به درازای عمر است و به پهنای ابعاد وجودی عالم اکبر یعنی انسان. درخت تربیت زود ثمر نمی دهد و نباید انتظار داشت یک شبه یا چند ماهه در امر ظریف و پیچیده تربیت معجزه انجام گیرد، بلکه باید از سالها قبل از تولد زمینه تربیت صحیح را فراهم کرد و بعد از تولد به تدریج با صبر و حوصله به انجام آن پرداخت. در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دیدگاه‌های آنان مسائلی چون انتخاب همسر شایسته، لزوم رعایت آداب ازدواج، توجه به مواقع و شرایط انعقاد نطفه، مراقبت‌های ایام بارداری و خیلی از مسائل دیگر حکایت از این نکته مهم دارد. و اما انتخاب همسر صالح و شایسته. صفوان ابن یحیی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود هیچ سودی برای مرد بهتر از همسر صالح که هنگام دیدن وی شوهر خوشحال شود و در غیاب شوهر نگهدار خود و اموالش باشد نیست. همچنان که زن باید صالح و شایسته باشد، مرد نیز باید شایسته باشد. بر والدین است که به کمک دخترانشان شوهران شایسته و صالحی برای آنان انتخاب کنند. حسین ابن بشار واسطی میگوید خدمت امام رضا علیه السلام نامه نوشتم که یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده است، ولی مرد بد اخلاقی است. آیا صلاح است که دخترم را به ازدواج او درآورم؟ حضرت فرمود اگر بد اخلاق است دخترت را به ازدواج او در نیاور.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا رضا رضا.
چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی ها خسته شده، دیگه از بی کسی ها خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
اما دوستان، نظر امام رضا علیه السلام در خصوص رعایت آداب ازدواج از این قرار است: بعد از انتخاب همسر شایسته در تلیعه ازدواج، باید مهمترین هدف ازدواج که همان تربیت فرزندان صالح است مورد توجه باشد و یاد خداوند متعال میهمان قلب‌های پاک زن و مرد بوده و آنها باید ضمن رعایت سایر آداب نکاح از خداوند فرزند سالم و صالح طلب کنند. در کتاب شریف فقه رضا که به حضرت رضا علیه السلام منسوب است، در مورد اولین برخورد زن و مرد خطاب به شوهر چنین آمده است: هنگامی که زن به خانه تو وارد شد، پیشانیش را بگیر، او را به طرف قبله بنشان و بگو: خداوندا، او را به امانت گرفتم و با میثاق تو بر خود حلال کردم. پروردگارا، از او فرزند با برکت و سالم روزیم کن و شیطان را در نطفه‌ام شریک مساز و سهمی برای او قرار مده. خب عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. بیشک تصوف اسلامی ایرانی غنی‌ترین میراث ادبی فرهنگی ایران است که امروز هم مایه مباهات است و هم میراث ارزنده است که به جهان تشنه معنویت عرضه شده است. به یقین نقش صوفیان به نام ایرانی در غنی‌سازی جریان تصوف اسلامی بسیار کارساز و درخشان بوده است، چرا که اگر چهره‌های برجسته ایرانی عرفان و تصوف را از این مجموعه حذف کنیم، چندان چهره شاخصی در این حوزه نخواهد ماند. چهره‌های دورانسازی مانند حلاج، شبلی و جنید در قلمرو جغرافیای عراق و شخصیت‌های شگرف و شگفتی مانند بایزید و خرقانی و ابوسعید ابوالخیر در قلمرو جغرافیایی خراسان بزرگ هستند. همچنین اگر آثار برجسته تصوف را از حوزه ادبیات فارسی حذف کنیم، ادبیات ما بسیار لاغر و نحیف خواهد شد، چرا که فربهی و توانمندی ادبیات فارسی ایران تا اندازه‌ای مدیون آثار عظیم و شگرف صوفیانه و عارفانه است. ابوسعید ابوالخیر از جمله مشاهیر، عرفا و محدثین اوایل قرن پنجم هجری قمری خراسان بزرگ است. این عارف بزرگ ایرانی در سال 357 هجری قمری برابر با 967 میلادی در روستای میهنه که در آن روزگار در منطقه خراسان بزرگ و جزء مرزهای جغرافیایی ایران بود، چشم به جهان گشود و پس از 81 سال، یعنی در سال 440 هجری قمری برابر با 1048 میلادی در زادگاهش میهنه، چشم بر جهان خاکی فرو بست. خراسان بزرگ که شیخ سالهای بلوغ خود را در آن گذرانید، تحت سلطه غزنویان بود، سلسله ترک نژاد که مرکز آنها در شهر غزنه بود. اینان امپراتوری قدرتمندی به وجود آوردند که از غرب ایران تا شرق هندوستان گسترده بود. در اواخر زندگی ابوسعید، خراسان به تسخیر بادیه نشینان ترک درآمد که به سرکردگی خاندان سلجوق از آسیای مرکزی هجوم آورده بودند. پدر ابوسعید مردی عطار و اهل عرفان بود و همیشه در این خصوص با عرفای زمان خیش مراوده داشت و مجالسی نیز ترتیب می‌داد. ابوسعید نیز از همان اوان کودکی و نوجوانی در این جمع‌ها حضور می‌یافت.